سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی نشر می شود. معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در دیدار با سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خواست است که ممنوعیت تحصیل دختران و تحریم بر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان فوراً رفع شوند. یونما در توییت نوشته که مارکوس پودزل با مولوی ندا محمد ندیم امروز دیدار کرد. پودزل گفته که افغانستان وارد مرحله جدید بحران می شود و به گفته او ممنوعیت تحصیل دختران و کار زنان به تمامی افغانها زیان می رساند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستور منع کار زنان در سازمانهای داخلی و خارجی غیر دولتی را در 24 دسامبر داد، بیشتر تا لحظات دیگر. هوگو شارتر، شارژ دافیر ماموریت بریتانیا برای افغانستان، گفته که طالبان با منع زنان از کار در سازمانهای غیر دولتی با جان مردم افغانستان بازی می کنند. آقای شارتر ناوقت جمعه در رشته توییت ها نوشته که با وصف محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، بریتانیا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که کمک های اساسی به نیازمندان می رسد. اما او افزوده تا زمانی که طالبان از این اقدام خود منصرف نشوند، تداوم کمک‌های بشر دوستانه به میزان گذشته به آسیب پذیرترین افراد عملاً ناممکن خواهد بود. دگر جنرال غلام سخی احمدزی، معاون وزارت دفاع حکومت مخلوع افغانستان، درگذشت. جنرال عبدالغفار احمدزی مامایش بر رادیو آزادی گفت که او جمعه در جمهوری چک وفات کرد. آقای احمدزی در مورد دلیل مرگ خواهرزادش چیز نگفت. دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران صبح امروز اعدام شدند. قوای قضایی ایران از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی خبر داده. آنها به اتهام کشتن یکی از نیروهای بسیجی به اعدام محکوم شده بودند. کرمی و حسینی این اتهام را رد کرده بودند. و آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، امروز احمد رضا رادان را به عنوان فرمانده عمومی نیروهای انتظامی این کشور تعیین کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران، رادان به جای حسین اشتوری گماشته شده. رادان از سال 2008 تا 2014 به عنوان سرپرست فرماندهی نیروهای انتظامی ایفای وظیفه کرده بود. او به دلیل اقدامات خشونت آمیز در برابر اعتراض‌های گسترده بر سر انتخابات جنجالی سال 2009 معروف است. این هم فهرست از مطالب این برنامه. اعتراض در مکان سربسته نسبت به منع کار و آموزش دختران و زنان در افغانستان.
اگر بخواست ما رسیدگی نشم، ما با اعتراضات خود ادامه میتیم و ما خاموش نمیشنیم تا وقتی صدای ما به گوش مسئولین برسه و دوباره دروازهای مکاتب و دروازهای دانشگاه برای ما باز شود.
اما این چنین اعتراض ها چه تغییر می آورد؟ از یک فعال خواهیم پرسید. رهایی شماری از افغان ها از زندان در کراچی، سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد از این موضوع خبر داده. از همکارم در رادیو فردا در باره اعدام 4 معترض در ایران هم خواهیم شنید. و ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت بنگلادش با حضور چند کرکت باز افغان.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. شماری از اعضای سازمان اجتماعی همدیگر پذیران افغانستان امروز به خاطر ممنوعیت حق کار، آموزش و تحصیل دختران و زنان در این کشور در یک مکان سربسته اعتراض کردند. آنان گفتند تا زمانی که حکومت طالبان محدودیت ها در برابر زنان و دختران را دور نکند، به اعتراض خود ادامه خواهند داد. همکارم حسیب تلاش موضوع را دنبال کرده و همین حالا در برنامه بگونه زنده با ماست. تلاش جزئیات چیست؟
سلام به شما و شنونده ها و بیننده ها. این اعتراض کنندگان دختر و پسر در تصاویری که به رادیو آزادی فرستادن نزدیک به 10 تنند و شعارهای نوشتاری بر دست دارند. یکی از این اعتراض کننده ها به نام تابش به رادیو آزادی گفت: زهرا عادل یک تن از فعالان مدنی کابل و از اشتراک کنندگان این اعتراض نیز تاکید دارد که تا برآورده نشدن حقوقشان دست از اعتراض نخواهند کشید و به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد. او نیز در صحبتی که با رادیو آزادی داشت میگوید:
اگر بخواست ما رسیدگی نشه، ما با اعتراضات خود ادامه میتیم و ما خاموش نمیشیم تا وقتی صدای ما به گوش مسئولین برسه و دوباره دروازهای مکاتب و دروازهای دانشگاه برای ما باز شود.
احمد احسان سنگر، رئیس سازمان اجتماعی همدیگر پذیران افغانستان، که امروز در یک فضای سرپوشیده در اعتراض به ممنوعیت حق کار و آموزش و تحصیل زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، این نشست اعتراضی را برگزار کرده بودند، میگوید که حکومت طالبان محدودیت‌های بیش از حد بالای زنان و دختران افغانستان وضع کرده که این برای آنان قبول نیست. او هم در این مورد با رادیو آزادی گفت:
زمان که جمهوری اسلامی به افغانستان آمد، ممنوعیت‌های بیش از حد را برای زنان افزایش داده و زنان را از تحصیل، کار، آزادی، ورزش، مکاتب اونا را باز مانده. به این دلیل سازمان اجتماعی همدیگر پذیران افغانستان هم روز خواست که اعتراضات مسلمانان آمیز را راه اندازی بکنه.
خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان را در این زمینه داشته باشیم و این که آیا فشارهای اخیری که از سوی نهادهای بین‌المللی، کشورهای مختلف و همچنان مردم در افغانستان و مخواسته هایی که از حکومت طالبان دارن که ممنوعیت های اخیر که برای زنان و دختران در افغانستان وضع کردن بردارن. متاسفانه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی و انام‌الله سمنگانی، معاونین وی، ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این مورد هیچ ابراز نظری نکردن. پیش از این حکومت طالبان بودند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی با آن پایبند هستند و عملی خواهد شد، اما تعریف واضحی از این چارچوب و همچون شریعت اسلامی که آنها ازش نام بردن توضیح مشخصی ندادن. حکومت طالبان بر دیگر محدودیت ها رفتن زنان و دختران به پنتون ها، مراکز آموزشی، کورس ها و کار و فعالیتشان بس کرد.
تشکر از شما حسیب تلاش در مورد اعتراض امروز در مکان سربسته در کابل گزارش میداد. اما این چنین اعتراض ها چه تغییر می آورد؟ از نگاره میرداد، فعال حقوق زن و معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پولند، می پرسیم که همین حالا در برنامه بگونه زنده با ماست. خانم میرداد، خوش آمدین. اگر سوال مرا گرفتین مهربانی پاسخ بدین.
تشکر. سلام خدمت شما شنوندای محترم و بینندای محترم. ببینین، تغییری را که خانما در یک سال گذشته در خط نخست مبارزه علیه تصامیم غیر انسانی و بشری طالبا آورده، سبب شده که در یک و نیم سال گذشته طالبا همچنان یک گروه نظامی و تروریستی در لست سیای ملل متحد باقی بانند. اما متاسفانه دوگانگی جامعه جهانی، کشورهای اسلامی زنان را در افغانستان بیشتر ناامید ساخته. شما ببینین دفتر یونما در افغانستان که حقوق بشر و حقوق زنان از کارهای اساسیش است، اما در این روزا بیشتر متوجه سفید نمایی چهره طالباست. جهان اسلام همچنان با یک اعلامیه و محکوم کردن کار آموزش زنان در افغانستان اکتفا کردن و زنان در افغانستان در 1.5 سال گذشته تنها مبارزه کردند. البته خط مبارزین مسلح یا جوانانی که در کوههای هندوکش و هندرا و خوستا و اینا مبارزه میکنن جداست با اونایی هم که در زندانهای طالب هستن، ولی اکثریت مردها در افغانستان همچنان خاموش ماندن و اعتراض زنها سبب شد که دنیا متوجه شود که در افغانستان نه فرمانهای طالب اسلامی است و نه مربوط فرهنگ مردم افغانستان میشه.
اما شما میفهمین که حکومت طالبان با بخش زیاد از حرفای شما موافق نیست و گفتن که یکی از دلایل منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی عدم رعایت حجاب اسلامی بوده. خب می‌گذاریم از این مسئله. شما می‌فهمین که از شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفته تا سایر نهادها و کشورهای مختلف موضوع تعطیل تحصیل دختران در افغانستان و منع کار زنان را نکوهش کردن. چقدر به نفع طالبان است که درخواست ها برای این که دخترها و زنها اجازه کار و تحصیل را پیدا بکنن را جدی بگیرن؟
متاسفانه فشارهای جامعه جهانی آنچنانی نبوده که طالبان را جدی بگیرن. به خاطر از یک طرف اعلامیه دادن و از یک طرف کمک‌های 40 میلیونی و 80 میلیون دلاری به طالبان ادامه داشت. همچنان تقاضایی که معترضین از جامعه جهانی به خاطر عالی فشار بالای طالبان داشتن هیچ کدام از طرف جامعه جهانی پذیرفته نشده. طالبان یک گروه نظامی هستن، اونا چون مسئولیت پذیر نیستن، مشروعیت داخلی و بین المللی ندارن. ما فکر میکنم همچنان به تصامیم خود ادامه میتن و از حقوق زنا و از آموزش زنا منعیس یک ابزار در مقابل جامعه جهانی استفاده میکنن و تا زمانی که یک حکومت مشروع پاسخگو در افغانستان حاکم نباشه، من فکر میکنم طالبا به هیچ عنوان به این فشارهای جامعه جهانی پاسخگو نیستن و ما اگر تصامیم سختگیرانه تری هم که من فکر میکنم از این زیادتر نمیشه اگر بگیرن ما تعجب نمیشیم.
تشکر از شما نگاره میرداد، فعال حقوق زن و معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پولند.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر چند تحول مهم ورزشی را هم با شما خواهیم داشت. طوری که در خبرها هم آمد، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در دیدار با سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خواسته که ممنوعیت تحصیل دختران و تحریم بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان فوراً برطرف شود. فائزه ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی این موضوع را دنبال کرده. فائزه جان، جزئیات بیشتر چیست؟ فائزه جان، اگر صدای مرا شما میشنوین لطفاً مایکروفونتان را روشن بکنید.
سلام بر شما و وقتتان بخیر. معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد.
خب ظاهراً اینترنت همکارم فائزه ابراهیمی ضعیف هست و در برقراری تماس مشکل وجود دارد. طوری که گفتیم مارکوس پودزل معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ندا محمد ندیم خواسته که ممنوعیت تحصیل بر کار و ممنوعیت تحصیل دختران و تحریم بر کار زنان من برداشته شود.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان نجات کودکان یا Save the Children گفته که منع کار زنان در اداره های غیر دولتی می تواند سبب روی آوردن کودکان بیشتر به کار شاخه در افغانستان شود. از همکارم در این مورد بیشتر می شنویم.
اگر دو شب باشیم چی میکنیم در سر سرک براییم؟ نمیده بخار یک نون بایستاد میشیم که یک نون پیدا شده میگیرم.
این بانو مادر زینب 12 ساله است که روی جاده های کابل دست فروشی میکند. این بانو میگوید در یکی از اداره های غیر دولتی در بخش تلاشی کار میکرد، اما اکنون که بیکار شده مجبور است خودش و دختر خردش دست فروشی کند. او به رادیو آزادی گفت خودش و شوهرش که در چوک کابل باربدی میکند به تنهایی نمیتوانند مصارف 6 فرزندشان را تامین کنند و از همین رو دخترشان زینب را به کار روی جاده میفرستند.
من بودم تلاشی میکردم، اونجا بودم باز امارت که سر کار شد ما دیگه بر کنار شدم. دیگه اینه میگه دا این بیرون سار هستم خلطه سودا میکنم. زینب دیگه چی میکنه؟ میگه استندی میکنه بازش بیرون سر چو کنیم اونجا کار میکنم از بیرکاری اگان کار. کالا مالای کنه رو میسوزنیم. این پلاستی کردی به جمع میکنیم میسوزنیم اگه بخاری مازیم سرش دیگاسم کنیم او چیزام کنیم.
او از حکومت طالبان میخواهد که اجازه دهند زنان دوباره به کارهایشان برگردند. این در حالی است که سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children به تازگی با نشر اعلامیه هشدار داده است که منع زنان از کار در ادارات غیر دولتی سبب خواهد شد تا بیشتر کودکان به کار روی جاده ها، کارخانه ها و خانه های مردم مجبور شوند. این سازمان که در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان از کار در ادارات غیر دولتی فعالیتش را در افغانستان متوقف کرده میگوید 50% از نیروی کار این سازمان را زنان تشکیل می‌دهند و در دستیابی به زنانی که نمی‌توانند با امدادگران مرد تعامل داشته باشند حضور زنان بسیار مهم است. این سازمان در اعلامیه‌ای که تازه منتشر کرده گفته است این ممنوعیت در زمان صورت می‌گیرد که افغانستان با بدترین بحران اقتصادی و غذایی در تاریخ خود مواجه است و بیش از 28 میلیون کودک و بزرگسال نیازمند حمایت بشری هستند. سازمان حمایت از کودکان همچنان افزوده است والدینی که نمی‌توانند به گونه کامل مواد غذایی به کودکانشان به دست آورند به طور فزاینده فرزندان خود را برای کار در محیط‌های اغلب خطرناک می‌فرستند. ارزیابی اخیر چلدرن نشان داده که 29% از زنان که سرپرست خانواده هستند در سال 2022 حداقل یک کودکشان درگیر کار شده که این رقم در سال 2021 19% بود. در همین حال انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در توییتر نوشته که کار کودکان دشمن رشد کودکان ما و دشمن پیشرفتشان است. او میگوید 160 میلیون کودک در سراسر جهان قربانی کار شدند که حق آموزش را از آنها سلب کرده و آینده آنها را تهدید میکند که بنابر این برای پایان دادن به کار کودکان باید اقدامات بیشتری انجام شود. حکومت طالبان در کنار سایر محدودیت ها از جمله منع آموزش، تحصیل، سفر و کار زنان در ادارات دولتی در ماه دسامبر سال 2022 میلادی زنان را از رفتن به ادارات غیر دولتی نیز منع کردند. این تصمیم طالبان هرچند واکنش های زیادی را در داخل و خارج برانگیخته است، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها از این تصمیم دفاع کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد از رهایی شماری از افغانها از زندانهای شهر کراچی آن کشور خبر داده. پیش از این یک وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی گفته بود که تعداد افغانهای زندانی در این شهر به حدود 1400 تن میرسد. جزئیات بیشتر را از ستار فروغ اینجا بگونه زنده میشنویم.
در یک ویدیویی که در حساب توییتر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد منتشر شده، چندین زن و کودک دیده میشن. شمار از این زنان 54 تن و از کودکان 63 تن ذکر شده. در یک ویدیوی دیگر ده ها تن از مردان افغان پس از رهایی از زندان در داخل یک بس دیده میشن. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد پایتخت پاکستان پیش از نشر این ویدیوها در توییت امروز گفت که 524 افغان تا لحظات دیگر از زندانهای کراچی آزاد و به افغانستان منتقل خواهند شد. منیزه کاکل وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی پنجشنبه هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود که شمار افغانهایی که در شهر کراچی زندانی هستند به 1400 تن میرسد. در برخی از گزارش ها به نقل از پلیس پاکستان گفته شده که شماری از افغانها به دلیل نداشتن اسناد سفر و ورود غیر قانونی به پاکستان دستگیر شدند. کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی پاکستان اخیراً در خبرنامه گفته بود که محکمه دستور رهایی 405 تن از شهروندان افغانستان را صادر کرده. هنوز روشن نیست که سایر افغانهای زندانی در زندانهای شهر کراچی کی آزاد خواهند شد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در روز پیش در توییت وضعیت زندانیان افغان در زندانهای پاکستان را ناگوار خوانده بود و بخش پاکستان این کمیشنری گفته بود که با تماشای تصاویر بازداشت و توقیف مهاجرین افغان در پاکستان نگران شده. به گفته این نهاد کودکان و خانواده ها بدون آن که وضعیتشان در نظر گرفته شود دستگیر شدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته مسافرت افغان ها به بیرون از افغانستان و خصوص به دو کشور همسایه پاکستان و ایران افزایش یافته و آنچه مشکلات در زمینه دریافت ویزای پاکستان و ایران خوانده میشه، برخی ها تلاش میکنند که به طور غیر قانونی به این دو کشور همسایه مسافرت کنند.
تشکر از شما. ستار فروغ گزارش میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا در مورد ایران، حکومت این کشور دو معترض دیگر را امروز اعدام کرد. نوشین نوین خبرنگار رادیو فردا با ماست. نوشین، این دو مرد ایرانی در اعتراضات ایران چه نقشه داشتند؟
رفتر این دو نفر در واقع میشه گفت سومین و چهارمین قربانیان اعدام هایی بودند که در طول دو ماه گذشته متاسفانه اتفاق افتاده. محمد مهدی کرمی کاراته کار و 22 ساله و همینطور محمد حسینی مربی ورزش های رزمی 37 ساله، دو نفری بودند که حدود دو ماه پیش در مراسم 40 یکی دیگر از جان باختگان اعتراضات به نام حدیث نجفی متهم شدند به کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح الله عجمیان. بگذاریم از اینکه حتی همین روایت رو، یعنی کشته شدن یک بسیجی، بعضی از فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی در ایران این رو توطئه میخونن و میگن روایت رسمی حکومت روایت غیر قابل باوری هست و فقط برای ترساندن معترضان هست. ولی به هر ترتیب در مسئله کشته شدن این نیروی بسیجی، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی 15 نفر رو متهم کرده بودند که این دو نفر، یعنی محمد مهدی کرمی 22 ساله و آقای محمد حسینی 37 ساله متهمان ردیف اول و دومش بودند.
بله. نوشین، با مزد فرصت ما کم هست، از واکنش های داخلی و خارجی در این مورد برای ما بگو کوتا لطفاً.
جکر، مثل همیشه این اعدام ها با واکنش های خشم‌آگین و غم‌انگیز فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج ایران مواجه شده، از جمله سازمان حقوق بشر ایران که این اعدام ها رو جنایتکاری خونده و گفته که مردم داخل ایران با اعتراضاتشون و خارج، رهبران جامعه جهانی با اقدامات و تحریم ها و همینطور اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی میتونن فقط های سیاسی این اعدام ها رو بالا ببرن. نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی الاصل و فعال مدنی، هم نوشته که شرم بر جامعه جهانی و رهبران اون که نتونستن جلوی جنایت جمهوری اسلامی رو بگیرن. همینطور وکلای دادگستری که گفتن که باید برای قانون مرثیه خواند و اونها اومدن بیرون که در خیابان ها معترضان را با سلاح بکشن و در زندان هم به وسیله قانون.
بسیار زیاد تشکر از شما نوشین نوین، خبرنگار رادیو فردا گزارش میداد. رادیو آزادی. حالا هم یکی دو تحول مهم ورزشی. رقابت‌های لیگ برتر کرکت بنگلادش با حضور چند کرکت باز افغان ادامه دارد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم زبی شهزاد با ماست. آقای شهزاد، جزئیات بیشتر چیست؟
همکار عزیز، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. طور که شما در جریان هستین، لیگ کرکت بنگلادش با حضور چندین تن از ملی پوشان کرکت افغانستان در جریان است که روز دومی رقابت هاست. از روز گذشته این مسابقات آغاز شد که محمد نبی هم با تیمش کامیلا ویکتوریانس که مدافع عنوان قهرمانی هم هست، که 3 بار قهرمان لیگ برتر کرکت بنگلادش شده، متاسفانه نخستین بازی را نبی با تیمش واگذار کرد. امیدوار هستیم در بازی‌های بعدی درخشش داشته باشه. ولی امروز تیم داکا دومینیتورز در برابر تیم کلنا تایگرز به میدان رفت که کلنا تایگرز در 20 آور با از دست دادن 8 ویکت 114 دوش را برای تیم داکا دومینیتورز هدف تعیین کرد که تیم داکا دومینیتورز با یعنی این تارگت را پورا کرد در 19.1 آور. و عثمان غنی هم یکی از ملی پوشان خوب کرکت افغانستان امروز بیتینگ کرد که خوشبختانه از 15 توپ 14 دوش را بدست آورد که یک سهم ولو کوچک در پیروزی تیمش ایفا کرد و فعلا این تیم با یک پیروزی در جایگاه سوم جدول در بین 7 تیم قرار داره و تیم کامیلا ویکتوریانز که نبی در این تیم بازی میکنه فعلا در بین 7 تیم ششم است.
بله.
و بله بفرمایید.
و در مورد تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه تا جام جهانی بعدی برای ما بگو.
بله، تیم ملی فوتبال فرانسه تانست که به مرحله نهایی جام جهانی فوتبال در قطر را پیدا بکنه، البته بر دومین بار، چون در جام جهانی 2018 روسیه هم تانسته بود که قهرمان شود با همین مربی. و فدراسیون فوتبال فرانسه گفته بود که اگر آقای دشان بتانه که فرانسه را حتی به مرحله نیمه نهایی هم در جام جهانی قطر بتانه برسانه، تصمیم ماندن و یا رفتنش به دست خودش است و به همین خاطر آقای دشان قراردادش تا جام جهانی بعدی تمدید کرد.
تشکر از شما همکارم زبی شهزاد، گزارش میداد. و ممنون از شما هم که این مجله خبری رادیو آزادی را از طریق فیسبوک و یوتیوب ما تماشا کردید و از طریق وبسایت ما هم شنیدید. خدا نگهدار.